أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله سلام عليكم ورحمة الله خیلی خوش آمدید تبریک عرض میکنم حلول ماه مبارک رمضان رو قصد داشتیم چند نکته خدمت عزیزان بگیم ولی خب چون میخوام بحث خطبه رو امروز تمام کنم با اجازه شما از مقدمات صرف نظر میکنیم سلام علیکم و رحمت الله. یه فایلی چند روز قبل بارگذاری کردم، در اون فایل نکاتی که به ذهن حقیر رسید در باب ورود به ماه مبارک عرض کردیم، میتونید اونجا رجوع کنید اگر صلاح دیدید. امیرالمؤمنین در ادامه خطبه بعد از اینکه فرمود اگر پا از حد خودتون فراتر گذاشتید من ساکت نمی نشینم و به مقابله با شما برمی خیزم، بعضی از اون جنگ ها و رشادت های خودشون رو فرمودند. فرمود انا وزعت فی الصقر بکلاکل العرب و کسرت النواجم قرون ربیعت و مزر. سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید. من همون کسی هستم که وزعت و به خاک افتکندم، فی الصقر در سن کم، این صقر به معنای کودک خردسال نیست، در مقابل حضرتی که حدوداً 63 سال سن داشتن، وقتی که میفرمان در کودکی یعنی در جوانی، برای کسی که سن و سالی ازش گذشته میگه ما بچه بودیم فلان کار رو میکردیم، یعنی در جوانیمون. من همون کسی هستم که در دوران جوانی به خاک افکندم، به کلاکل العرب، کلاکل این سینه شترمرغ رو میگن، سینه. من همون کسی هستم که سینه بزرگان عرب را به خاک مالیدم و کسرتو و شکستم نواجم، نواجم از نجم است یعنی چیزی که ظاهر شده آشکاره، قرون به معنای شاخه ها. فرمود من همون کسی هستم که شاخه های نوپدید قبیله ربیعه و قبیله مزر که اینها جزء پهلوانان عرب بودن، من همون کسی بودم که شاخ و برگ اینها رو چیدم، دم اینها رو چیدم در همون بچگی. حالا که در سن و سالی هم از علی گذشته، باز میبینید در مقابل خوارج، در مقابل جمل، در مقابل صفین و معاویه کاملا با قدرت و ابهت جنگید و همه اونها رو شکست. در ادامه فرمود خب حالا من علی صرفا به جایگاه زور و بازو و شجاعتم نیست که دارم مقام فرمان روایی شما رو به دست گرفتم، دارم شما رو امر و نهی میکنم، بعضی وقتها برای شما توصیه های اخلاقی میگم. اگر از شجاعت علی بپرسید اینهایی که گفتم، ولی اگر از معنویت و باطن علی بپرسید، فقد علمتم، شما میدانید موضع ایمن رسول الله، میدانید جایگاه من نسبت به پیغمبر، بالقرابت القریبه، بسیار نزدیک بود جایگاه من به پیغمبر، و المنزلت الخصیصه، جایگاه من نزد پیغمبر یک جایگاه ویژه و خاصی بود، وزعنی فی هجرهی و انا ولد. خب مستحضرید پیغمبر اکرم وقتی که یک سال قحطی شد و ابو طالب چون فرزندان زیادی داشت زندگی برش سخت شد، پیغمبر به اتفاق عباس عموشون پیش حضرت ابو طالب رفتن، فرمودن که ما اومدیم فرزندی از فرزندان تو را ببریم، بالاخره پیش خودمون بزرگ کنیم که سختی معاش کمتر بشه بر تو. پیغمبر اکرم وجود مقدس امیرالمؤمنین را در همون خردسالی به خانه خودشون بردن، لذا فرمود وزعنی فی هجرهی و انا ولد، پیغمبر مرا در دامان خودش میگذاشت در حالی که من علی یک کودک نوجوانی بودم، یزمنی الی صدره، پیغمبر مرا میچسبانید به سینه خودش. این حالاتی است که نوعاً پدر و پسر این اتفاقات میفته در بغل گرفتن. با حضرت فرمود اونقدر من پیش پیغمبر عزیز بودم مثل یک فرزند واقعی با من برخورد میکرد. و و یکنفونی فی فراشه، یکنفو به معنای در کنف خود قرار دادن، حالا اینجا کنایه از خواباندن، پیغمبر مرا در بستر خود کنار خودشون می خواباندن. و یمسونی جسده، همونطوری که ما خوابیده بودیم مرا در بغل می گرفت و مرا به خودش می چسبانید. یشمونی عرفه و کان یمزق الشی ثم یلغمونی. یشمونی عرف به معنای بوی خوشه، فرمود بوی خوش و دلبرانه خودش رو به من می بویانید، یعنی من می بوییدم اون بوی حقیقت و باطنی که پیغمبر داشت، اون بوی معنویت پیغمبر طوری شده بود، من در مکتب او طوری پرورش پیدا کرده بودم که اون بو را می فهمیدم. و کان یمزق الشی، پیغمبر یمزق به معنای جویدن، پیغمبر می جوید قضا را، ثم یلقمونی، سپس لقمه لقمه در دهان من می گذاشت. خب حضرت سن و سالی نداشت، هنوز دندان آنچنانی برای اینکه هضم کنند غذاهای خشن رو نداشتن، پیغمبر با دهان مبارک غذا رو نرم می کردن، در دهان حضرت می گذاشتن. فرمود این رفتار پیغمبر با من بود. از اون طرف هم و ما وجدلی کذبتن فی غول ولا خطلتن فی فل، پیغمبر هم در مقابل این مهربانی هایی که به من داشت هیچ وقت دروغی از من نشنید، هیچ وقت قول دروغی از من نشنید. خلط به معنای انحراف، خطاست، و هیچ وقت در افعال من خطایی ندید. من تمام درس هایی را که از محضر پیغمبر آموخته بودم هم در قول هم در فعل رعایت می کردم. علیکم السلام و رحمت الله، خوش آمدید. و لقد قرن الله بهی صلی الله علیه و آله من لدن انکان فطیمن، خدای سبحان مقرون کرد به پیغمبر اکرم، همراه کرد با پیغمبر اکرم، من لدن انکان فطیمن. خوب دقت کنید، فطیم این فاطمه که گفته میشه خب معانی مختلفی داره، به معنای جدا شده است لفظ فطمه. فطیم به کسی میگن که دیگه شیر نمیخوره، بچه ای رو که از شیر بگیرن میگن فطیم. فرمود از وقتی که پیغمبر یک بچه شیرخواره بوده از شیر گرفته شد، خداوند متعال مقرون و همراه کرد با پیغمبر، اعظم ملکن من ملائکه، بزرگ، یکی از بزرگترین ملائکش را مقرون و همراه پیغمبر کرد که وظیفه اون ملک یسلک بهی طریق المکارم و محاسن اخلاق العالم. اون ملک علی دوام یسلک راه می برد، سلوک می داد پیغمبر را در مسیر مکارم و فضیلت ها و در مسیر محاسن اخلاق عالم، آنچه که عالم، جهانیان، آنچه که عقل اون رو به عنوان یک صفت نیکو می شمارد، اون ملک پیغمبر را به اون صفات درس می داد، راه می برد. لیله و نهاره، تمام شب و روز پیغمبر این ملک با او همراه بود. همینجا یک نکته خیلی خلاصه‌ای داخل پرانتز بگم. عرض کردم امروز کل خطبه را انشالله میخواییم بخونیم، من یه مقداری از حواشی صرف نظر میکنم، فقط این جمله چون مهمه عرض کنم. خب اختلاف است در این که پیغمبر اکرم قبل از این که به مقام نبوت برسن چه آیینی داشتن. پیغمبر در 40 سالگی به نبوت رسید، خب قبل از او به آیین کدام پیغمبر عمل میکرد؟ اینجا اختلافه. بعضی گفتن پیغمبر به همون راه و روش جناب ابراهیم عمل میکرد، اگرچه بعد از حضرت ابراهیم جناب عیسی نزدیکترین پیغمبر به حضرت بود، ولی خب این معروفه که میگن پیغمبر بر آیین یکتاپرستی ابراهیم بود، نه اینکه حضرت عیسی و موسی یکتاپرست نبودن، ولی به خاطر عظمت حضرت ابراهیم یکتاپرستی به اون نسبت داده میشه. این یک قول، یعنی پیغمبر موحد بود ولی نه اینکه تمام شرایع حضرت ابراهیم را عمل کنه. این یک قول. دوم قول مرحوم علامه مجلسی است که ایشون می‌فرمایند پیغمبر از همون بدو تولد نبی بود، ولی در 40 سالگی به مقام رسالت رسید. فرق بین نبی و رسول اینه، نبی پیامبران عادی رو میگن، رسول به اون پیغمبران اولوالعزم، اون 5 تا پیغمبر رو میگن. پیغمبر از بد و تولد حائز مقام نبوت بود، یعنی خودش نبی بود، بر دین خودش عمل میکرد، ولی از 40 سالگی رسول شد، پیغمبر اولوالعزم شد. این نظر علامه مجلسی است، ولی برخی از آقایون آیت الله مکارم و بعضی دیگه از بزرگان قائلند که از این جمله‌ای که در نهج البلاغه هست این گونه استفاده و استنباط می شود که حضرت تا رسیدن به مقام نبوت که همون 40 سالگی است یک برنامه ویژه‌ای داشتن که این برنامه را همین ملک به پیغمبر وحی می کرد. یعنی پیغمبر پیامبر نشده بود هنوز، ولی راه و روش را، شریعت را از اون ملک می گرفت و یک شریعت مخصوصی بود که ما اصلا از کیفیت او اطلاع چندانی نداریم. فرمود خب این پیغمبر از وقتی که متولد شد و از شیر گرفته شد این گونه تحت تربیت بود. من علی هم از همون کودکی تحت تربیت چنین پیغمبری بودم. این از جملات مهم و معروف امیرالمؤمنین در نهج البلاغه است. فرمود ولقد کنت اتبعه اتباع الفصیل اثر امه. من علی به در پیروی و پیمودن راه پیغمبر کنت اتبعه، من پیروی و اتباع می کردم از پیغمبر، اتباع الفصیل. فصیل به بچه شطوری میگن که تازه از شیر گرفته شده. بچه شطور تا شیرخوار است که علی الدوام دنبال مادرشه، وقتی هم که تازه از شیر گرفته میشه اون حالت عدم استقلال و اون حالت پیرو بودن رو همچنان داره. فرمود من مانند بچه شطوری که اثر امه دنبال مادرش حرکت میکنه دنبال پیغمبر حرکت میکردم، سلام علیکم و رحمت الله. کنایه از شدت ارتباط معنوی، هر عملی را که پیغمبر انجام میداد من هم انجام میدادم و پیغمبر هم یرفع لی فی کل یوم من اخلاقه علما، پیغمبر هر روز یک علم و نشانه ای از اخلاقش رو برای من یرفع و بالا میبرد، به من نشان میداد هر روز یکی از اخلاق کریمانه خودش رو و یعمرنی بالاقتداء به. میفرمود علی جان این عمل را که من انجام دادم تو هم اقتدا کن، تو هم انجام بده. ولقد کان یجاور فی کل سنه بحراء فاراه ولا یراه غیری. فرمود این اتفاقی که شما شنیدید، پیغمبر در غار حرا وحی برش نازل شد و به مقام نبوت رسید، حرا رفتن پیغمبر و عبادت‌های پیغمبر مخصوص به اون لحظاتی که شما شنیدید نیست، بلکه ولقد یجاور فی کل سنه به حرا، پیغمبر هر سال مدتی را همسایه غار حرا بود. این همسایگی کنایه از این که اصلا اونجا مسکنت می‌گزید. حالا بعضی از روایات، بعضی از نسخ داره که یعنی شارحان نهج البلاغه مثل ابن ابی الحدید گفتن پیامبر هر سال حدوداً 1 ماه از مردم فاصله میگیره برای عبادات خاصی به حرا میره. از ابتدا این گونه بود. فرمود من علی همراه او بودم، فاراه ولا یراه غیری، من پیغمبر را میدیدم ولی دیگران او را نمیدیدن. این جمله دو طور معنا میشه، یکی این که پیغمبر چون مخفیانه به کوه به قاره حرا میرفت کسی پیغمبر رو نمیدید، فقط امیرالمؤمنین با خبر بود، این یک معناست. یک معنا هم گفتن بالاخره نمیشه که پیامبر هر سال 1 ماه غیبش بزنه، مردم میدونستن پیامبر کجاست. اون چه که امیرالمؤمنین داره میگه، میفرماد من میدانستم پیامبر یک اعمالی دارد، یک اذکاری دارد، ولی بقیه مردم نمیدونستن، فکر میکردن پیامبر مثلا برای تفریح رفته به کوه، من میدانستم که پیامبر مشغول عبادته. در هر صورت فاراه ولا یراه غیری، ولم یجمع بیت واحد یوم اذن فی الاسلام غیر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. فرمود در اون زمان اسلام در هیچ خانه ای نیامده بود، جمع نشده بود مگر در خانه پیامبر. مقصود اینجا دیگه زمانی است که پیامبر به نبوت و بعثت رسید، یعنی پیامبر رسما پیامبر شد در خارج را. و امیر المومنین میفرماد اون وقتی که هنوز پیامبر نبود من در جریان عبادات و اون حالاتش بودم، بعد از این هم که پیغمبر رسما نبی شد هیچ خانه اسلام درش نبود مگر خانه پیامبر، که در خانه پیامبر و خدیجه، خدیجه همسر پیغمبر هم مسلمان بود و انا ثالثهما و من سومین مسلمان بودم، پیغمبر، جناب خدیجه و امیرالمومنین، چه قبل از نبوت چه بعد از نبوت من با پیغمبر بودم. این جمله امیرالمومنین بسیار بسیار جمله سنگینی است، یه چیزی در حد همون جملاتی که اگر خاطرتون باشه تو اون حدیث معرفت به نورانیت میخوندیم امیرالمومنین خودشون رو وصف میکردن، این یکی از اون جملات عجیب است در فضائل حضرت. فرمود ارا نور الوحی و الرساله و اشم ریح النبوه، من علی کسی بودم که هر وقت وحی بر پیغمبر نازل میشد من نور وحی را میدیدم و اشم ریح النبوه، من می بوییدم، به مشام من می رسید بوی خوش نبوت. این خیلی مقام بالایی است. حقیقت این جمله را ما نمی فهمیم، این که نور وحی چیست ما نمی دونیم. بعضی ها گفتن وحی در واقع به خاطر اون حالت معنویتی که داره امیرالمؤمنین از اون حالت به نور یاد کرده. بعضی ها فرمودن خیر، اینجا نور همین نور ظاهری است که ما می بینیم، یعنی امیرالمؤمنین میفرماید که آقایون وحی یک نوری دارد، اگر شما یه مقداری سطحتون آمد بالا شاید شما هم به اونجا رسیدید که نور معنویت را، نور ظاهری را، نور ظاهری وحی را ببینید، بوی خوش وحی را بشنوید. خب این جمله ایست که حضرت میفرماید از مقامات خودشون، ولی حقیقتش بر ما مشخص نیست. فرمود نه تنها من نور وحی را می دیدم، نه تنها بوی خوش نبوت را می شنیدم، بلکه ولقد سمعت رنت الشیطان، رنه به اون صدای بلند همراه با حزن میگن، یه نمیدونم ناله بلندی رو مثلا میشه بگیم رنه، صدایی که هم بلند باشد هم همراه با یک سوزی باشد. فرمود من علی لقد سمعت رنت الشیطان، من شنیدم صدای ناله و فریاد شیطان را، حین نزل الوحی، اون وقتی که وحی نازل می شد صدای آه و واویلای شیطان را می شنیدم. در اون لحظات فقلت یا رسول الله ما هذه الرنه، گفتم آقا جان این چه صدایی است که به گوش من می رسه؟ فقال، پیغمبر فرمود هاذا الشیطان قد ایس من عبادته، این شیطان است، صدای شیطان است، اگر میبینی او چنین فریادی میزند علتش اینه، ایس من عبادته، مایوس شد از این که مردم او را بپرستند. نبوت پیغمبر که آمد دیگه شیطان، خب شیطان میدونید ادعاش این بود که من همه را اقوا میکنم، جمیع را اقوا میکنم، پیامبر که اومد اصلا ورق برگشت، مؤمنین، مسلمون ها، کسانی که پشت پا به شیطان زدن، این باعث شد که اون ادعای شیطان بشکند، او صدای فریادش بلند شد. پیغمبر فرمود علی جان انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، تو به چنین مقامی رسیده ای که میشنوی آنچه که من پیغمبر میشنوم و میبینی آنچه که من پیغمبر میبینم، الا انک لست به نبی، تنها تفاوت تو و من در این است که تو پیغمبر نیستی، ولکنک لوزیر، ولی تو وزیر من هستی، و انک لعلا خیر، و تو در مسیر خیر و درست قرار داری. این هم از اون جملات عجیبه، این که پیغمبر و امیرالمؤمنین، که امیرالمؤمنین به تعبیر قرآن نفس پیغمبره، این جان و نفسی که با هم بوده ان از ابتدا امیرالمؤمنین در دامان پیغمبر پرورش پیدا کرد، فرمود هر چه که من پیغمبر میبینم توی علی میبینی، هر چه من میشنوم تو میشنوی. ولی همون حدیث معروف که رسول مکرم بارها فرمود یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، تو وزیر منی، تو به مانند هارون هستی برای موسی، که هارون وزیر موسی بود ولی پیغمبر بود، تو وزیر منی ولی پیامبر نیستی. خب این هم از اون فضائلی است که خود امیرالمؤمنین برای خودشون، این سه چهار خطی که خوندیم همش جزء فضائل علی از زبان علی است. اگر خواستیم ببینیم حضرت خودش رو چگونه وصف میکند، این جملات است. در ادامه باز هم برای این که ببینید موضوع کلی خطبه تکبر و اون بحث‌هایی بود که گذشت، حالا امیرالمؤمنین فرمود مراقب باشید که پا از حدتون فراتر نگذارید. من کسی هستم که در شجاعت اونگونه بودم، در مقام معنویت هم اینگونه هم. فکر نکنید علی اگر حرفی میزند حرفش همین طوریه. من کسی هستم که با پیغمبر بودم، مقامات پیغمبر رو داشتم، پس ببینید من چه حرفی میزنم. همه این جملات برای اینه که مردم اعتماد و اعتقادشون بیشتر بشه، دلگرم بشن برای اینکه حرف حضرت رو خوب بشنوند. از اینجا به بعد امیرالمؤمنین یک قصه ای رو نقل میکنه که این یکی از معجزات مهم پیغمبر است. حضرت فرمود من در اون صحنه ای بودم که یه عده آمدن از پیغمبر معجزه خواستن و پیغمبر معجزه را برای اونها نشون داد و بعد من علی نسبت به پیغمبر ایمان آوردم. ایمان که آورده بودم دوباره پیغمبر را تأیید کردم. حالا ببینید متن را، فرمود ولقد کنت معه، من با پیغمبر صلوات الله و سلامه علیه همراه بودم. لما اتاه الملأ من قریش، اون زمانی که سلام علیکم و رحمت الله، ملأ به معنای یک قومی است، جمعی از سران قریش پیش پیغمبر آمدند. فقالوا له، این بزرگان قریش به پیغمبر گفتند یا محمد انک قد ادعیت عظیما لم یدعه آباک، پیغمبر تو یک ادعایی را مطرح کردی، تو صحبت از نبوتی به میان آورده ای که هیچ کدام از اجداد بزرگوار تو چنین ادعایی نداشتند. ولا احد من بیتک، هیچ کدام از خاندان نزدیک تو، اهل خانواده تو هم چنین ادعایی نداشتند. خب حالا که تو ادعای عجیبی آورده ای، باید بتونی ادعات رو ثابت کنی. و نحن نسألو که امرن ان انت اجبتنا الیه و اریتنا علمنا انک نبی و رسول، ما یک درخواست و سؤالی از تو داریم، ما یک کاری از تو میخواهیم، اگر بتوانی اون کار رو انجام بدی، ان انت اجبتنا، اگر تو جواب ما را بدی و اریتنا و به ما نشون بدی، علمنا انک نبی و رسول، ما میفهمیم که تو پیامبری، میفهمیم که تو رسول. و ان لم تفعل علمنا انک ساحر کذاب، اگر هم نتونی دعوت و کار ما را انجام بدی، میفهمیم که تو یک دروغگو بیشتر نیستی. اینها رفته بودن پیش خودشون، نشسته بودن فکر کرده بودن چه کاری از دست هیچ ساحری بر نمی آید، بیای ما یه کار سختی را به پیغمبر بگیم که پیغمبر نتونه انجام بده، قائله را تمام کنیم، اسلام را به افتضاح بکشونیم، بگیم همش دروغ. خب اون ادعا و اون سؤالی که داشتن این بود. فقال صلی الله علیه و آله ما تسألون، پیغمبر فرمود خب حالا خواستتون چیست؟ گفتن تدعو لنا هذه الشجره، پیغمبر این درخت تنومندی رو میبینی که روبروی ماست؟ پیغمبر فرمود بله میبینم. سلام علیکم و رحمت. فرمود تدعو لنا هذه الشجره، این درخت را صدا کن، بهش بگو بیاد جلو. اون هم نه به صورت عادی ها، نه اینکه زمین را بشکافد و بیاد جلو، خیر، حتی تنقلع به عروقها و تقف بین یدک، به این درخت بگو به طور کامل با همه عروقش، با همه ریشه هاش از زمین بیرون بیاد. وقتی که روی زمین قرار گرفت حرکت کنه، بیاد حتی تقف بین یدک، تا اینکه بیستد کنار تو. خب حالا کسی که شاید دیده باشید دیگه، الحمدلله سن و سالها همه بالاست، دیدید حتما درخت وقتی که یه مقداری سبز شد، ریشه دوون، دیگه اینطوری نیست که بشه اون رو از زمین در آورد. یعنی اگر کسی ماها هم فرصت بذاره بخواد ریشه این درخت رو کامل در بیاره، ممکن نیست، رضا میبرن درخت رو. یا یا همون چند تا ریشه بزرگش رو نیم متر میکنن قطع میکنن، چون ممکن نیست این درخت تا اعماق زمین ریشه دوان. اینها گفتم پیغمبر این درخت، حالا بعضی از روایات نقل کرده این که این درخت درخت تنومندی بود، یه درخت نازک نبود. گفتن این درخت رو اول بگو از زمین کنده بشه، تمام ریشه هاش از زمین بیرون بیاد، بعد حرکت کنه بیاد سمت ما. پیغمبر فرمود ان الله على كل شيء قدير، خدا بر هر کاری قادر است. فان فعل الله لكم ذلك اتؤمنون وتشهدون بالحق، خدا که میتواند ولی شما بگید ببینم اگر من این، اگر خدا این کار را کرد. این تعبیر خیلی تعبیر لطیفی است. پیغمبر میگه من هیچ کارم، همه کار دست خداست. فان فعل الله لكم ذلك، اگر خداوند این کار را انجام داد، اتؤمنون و تشهدون بالحق، آیا شما راست میگید، ایمان میارید، شهادت میدید به حق و حقیقت من؟ اینها گفتن قالو نعم، بله تو این کار رو انجام بده، ما قول شرف میدیم که همینجا ایمان بیاریم و همه مردم را به آیین تو دعوت کنیم. حضرت فرمود فانی ساریکم ما تطلبون، من همین الان درخواست شما را عمل میکنم، انجام میدم، ولی و انی لاعلم انکم لا تفیئون الی خیر، تفیئون فیء به معنای بازگشته، ولی من میدانم شما به راه درست و خیر بر نمیگردید. و ان فیکم من یطرح فی الغلیب و من یحزب الاحزاب، علاوه بر این که به راه راست بر نمیگردید، بلکه میدانم در بین شما کسانی هستند که اینها یطرح انداخته میشوند، فی القلیب، قلیب به معنای چاهه، من میدانم یک عده از شما در چاه انداخته میشید و میدانم من یحزب الاحزاب، میدانم بعضی از کسانی که در بین شما هستند یک احزابی درست میکنند، گروهی درست میکنند که بر ضد من پیغمبر جنگ احزاب را به راه بیندازند. اینجا خودش سه تا پیشگویی درش هست. ببینید در بحث معجزات این مهمه، ما بدونیم معجزات از چند قسم تشکیل میشن. یکی از اقسام معجزه همین درخت کن دادن، همینه که شطر صالح بود، عصای موسی بود، اینها یه مدلن. یک مدل از معجزات معجزه پیشگویی است، ولی پیشگویی که به هیچ وجه با حساب و کتاب قابل حدس نباشه. الان یک نفر میگه من میدانم 1001 سال دیگه در فلان روز در فلان ساعت خسوف اتفاق میفته، خب این پیشگویی داره میکنه ولی معجزه نیست، چون از روی قمر و نجوم و حساب و کتاب هندسی و ریاضی به این مطلب رسید. ولی پیغمبر میگه من 3 تا پیشگویی براتون دارم، شما از من یک معجزه خواستید، من معجزه شما را که انجام میدهم هیچ، 3 تا معجزه پیشگویی هم براتون دارم. اولین معجزه پیشگویی، هیچ کدومتون روی حرفتون نیستید، به راه راست بر نمیگردید. معجزه دوم، پیشگویی دوم، این که یه عده‌ای در بین شما هستن در چاه انداخته میشن. ابو جهل، عتبه و شیبه و امیه بن خلف، این 4 نفر کسانی بودن که در جریان جنگ بدر وقتی که کشته شدن داخل یک چاهی انداخته شدن. این معروفه یطرح فی القلیب، کسانی که در چاه انداخته، این 4 نفره. همین 4 نفر که بزرگان قریش بودن با پیغمبر بودن، این پیشگویی دوم. و پیشگویی سوم فرمود من میدانم در بین شما کسی هست که جنگ احزاب را بر ضد من شروع میکنه، منظور ابو سفیان بود. پس ببینید به جای یک معجزه پیغمبر 4 معجزه نشون داد، ولی با این حال اینها ایمان نیاوردن. بعد از این پیغمبر فرمود خب حالا وقت اینه که اون سوال شما، درخواست شما را اجرا کنیم. ثم قال صلی الله علیه و آله، پیغمبر فرمود یا ایتها الشجره، ای درختی که روبروی من ایستادی، ان کنت تؤمنین بالله والیوم الاخر، اگر ایمان به خدا و روز آخرت داری، و تعلمین انی رسول الله، و میدانی من پیغمبرم، فنقلعی به عروقک حتی تقفی بین یدی به اذن الله، اگر میدانی من پیغمبرم، اگر به روز قیامت اعتقاد داری، فنقلعی، کنده شو، ریشه کن شو، با تمام ریشه هات و حرکت کن جلو بیا، تا اینکه بایستی در پیشا پیش من، پیش روی من قرار بگیر. این جملات خیلی عجیبه. پیغمبر به درخت میگه ان کنت تؤمنین بالله، ما موجودات را به ذو شعور و بدون شعور میگیم، انسان ذی شعور است، بقیه موجودات دیگه شعور ندارن. پیغمبر فرمود درخت نه تنها میفهمد، تعلمینه، نه تنها کلیات را میفهمد، نه تنها میداند که آب و نور برای رشدش خوده خوبه، میداند من پیغمبر خدا هستم، میداند بهشت و قیامتی هست. بعد پیغمبر میگه اگر این گونه است پیش بیا، معلومه که او یک اختیاری هم داره. حالا اینها عجیبه، ما نمیفهمیم حقیقتش رو. حقیقت معاد برای درخت آیا هست؟ حقیقت فهم و شعور او چگونه است؟ اینها برای ما خیلی واضح نیست. کلیت رو قرآن میفرماید یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، همه میفهمن، همه تسبیح میگن، اما اینکه دقیقاً بفهمیم تسبیح درخت چگونه است نمیدونیم، اجابت درخت چگونه است نمیدونیم، ایمان درخت به خدا و قیامت چگونه است ما نمیدونیم. ولی هست که پیغمبر میگوید، فرمود ای درخت اگر واقعا من پیغمبرم جلو بیا. حضرت فرمود فوالذی بعثه بالحق، قسم به خدایی که پیغمبر را مبعوث کرد، لنقلعت به اروغها، درخت ابتداعا با ریشه هاش از زمین کنده شد، و جاعت ولها دویون شدید، این درخت جاعت پیش ما آمد در حالی که لها برای او یک دوی شدیدی بود. دوی یعنی صوت، این شاید شنیده باشید در شب عاشورا دویون که دوی نهل، وقتی که حضرت فرمود فردا اینجا اتفاق میفته، همه به شهادت میرسید، هیچ کس نرفت به خواب، هر کسی مشغول مناجات بود. میگه دویون که دویون نل، یه صدای زمزمهی در بین خیمه ها بود مثل صدای زنبور، هر کسی در حال خودش بود. دوی به معنای صوت، دویون شدید یعنی صوت شدید. فرمود این درخت نه تنها کنده شد و آمد، چنان سرعتی داشت، باد وقتی که داخل شاخ و برگ درخت میفته یه صدایی داره دی. با یک صدای شدیدی به سمت ما جلو آمد، و قصفون که قصف اجنهت طیر، قصف به معنای صدا، این بال زدن پرندگان چطوریه که صدا داره. فرمود این درخت همینطور که پیش می آمد که انه داره بال میزنه و جلو میاد، یه صدایی درست کرده بود مثل صدای بال زدن پرندگان. حتی وقفت بین یدی رسول الله، پیش آمد تا نزدیک پیغمبر متوقف شد، ایستاد، مرفرفتن، در حالی که وقتی که ایستاد، رفرفه به معنای بال گشودن، این درخت همین که آمد پیش پیغمبر یه دفعه شاخ و برگش پهن شد که انه بال پهن کرد در خدمت پیغمبر، و القت بقصنها الاعلى على رسول الله و به بعض اقصانها على منكبي. امیرالمومنین فرمود اون شاخه های بالایی درخت سر فرود آوردن، آمدن تا نزدیک شانه پیغمبر رسیدن. اون شاخه های پایینی هم همینطوری که پهن شدن، گسترش پیدا کردن، آمدن بر روی شانه من علی قرار گرفتن. و کنت عن یمینه صلی الله علیه، فرمون من در سمت راست پیغمبر بودم. فلما نظر القوم الى ذلك، خب اینها فکر نمی کردن، قریشی ها فکر نمی کردن همچین اتفاقی بیفته. وقتی نگاه کردند و دیدن این گونه شد، قالوا علوا و استکبارا، در حالی که ادعای علو و برتری و استکبار می کردن، گفتن آقا قبول نیست، قبول نیست. فمرها، به این درخت امر کن، فلیعت که به نصفها و یبقه نصفها، آقا قبول نیست، اگر راست میگی به این درخت امر کن برگرده بره سر جای اولش. وقتی در سر جا قرار گرفت، نصف درخت جدا بشه بیاد به سمت توی پیغمبر، نصف درخت همون جایی که هست بماند. ببینید اول بنا شد کل درخت بیاد، آمد، گفتن بگو درخت برگرد سر جاش، پیغمبر فرمود برگرد، گفتن بگو نصف بشود، نصفش جلو بیاد نصفش بمونه. فامرها فاقبل الیه نصفها که اعجب اقبال و اشدت دوی و اشدهی دوی. پیغمبر همون گونه ای که اونها خواستن امر کرد. فاقبل الیه، پیش آمد به سمت پیغمبر نصف اون درخت، اما این دفعه اعجب اقبالن بود، اقبالش به سمت پیغمبر، سرعت حرکتش به سمت پیغمبر بیشتر شده بود. و اشده دویا، هرچه سرعت بیشتر بشود صدایی هم که ایجاد میکرد بیشتر بود. خب اینها دوباره تعجب کردن، باز هم اون حرف پیغمبر که فرمود شما نمیپذیرید آشکارتر شد. فکادت تلتف به رسول الله، اونقدر این دفعه نزدیک آمد که نزدیک بود پیچیده بشه به پیغمبر، نزدیک بود پیغمبر رو در آغوش خودش بگیره. فقالو کفرن و اتوا، قریش دوباره از روی کفر و خود برتربینی گفت فمر حازن نصف فلیرج الى نصفهی کما کن، پیغمبر اگر راست میگی به این نصف دیگه هم بگو برگرده سر جای اولش. فامره صلی الله علیه و آله فرجع، پیغمبر برای بار سوم امر کرد به درخت، این نصفه درخت برگشت رفت سر جای اولش قرار گرفت. فقلت انا لا اله الا الله، من امیر المؤمنین بلند گفتم لا اله الا الله، انی اول مؤمن بک یا رسول الله، ای پیغمبر من به تو ایمان داشتم و به تو ایمان آوردم، این معجزه‌ای که تو نشون دادی از دست هیچ کسی جز پیغمبر الهی بر نمی آید. و اول من اقر به ان الشجره فعلت ما فعلت به امر الله تعالی تصدیقا به نبوتک، من علی گواهی می دهم این درخت دقیقا همون کاری که تو ازش خواستی انجام داد برای اینکه تصدیق کند نبوت تو را، معجزه‌ای بود برای اثبات نبوت و اجلالا لکلمتک تا جایگاه تو رو در بین مردم مشخص کنه. فقال القوم کلهم، همین هایی که انگشت به دهن موندند از قریش که چگونه پیغمبر تونست این کار رو بکنه، همه با هم گفتن بل ساحر کذاب، پیغمبر تو یک دروغگوی ساحری هستی، عجیب و سهر، تو سهرت خیلی عجیبه، خفیفان فی، این خفیفان فی ما تو فارسی میگیم فلانی تردسته، یعنی کار سریع انجام میده، یه طوری کار را با سرعت انجام میده که چشم نمیتونه ببینه. گفتن پیغمبر تو نه تنها این که سهرت عجیبه بلکه تردستی عجیبی هم داری، اصلا مشخص نمیشه چطور داری این کارها رو انجام میدی. بعد هم گفتن و حل یصدق و کفی امرک الا مثل هازا یعنوننی، امیر المومنین میفرماد بعد از این که این ناسزاها را به پیغمبر گفتن، گفتن شاید یکی مثل علی تو را تصدیق کند، وگرنه ما که جزء اشرافیم بزرگانیم هیچ وقت تو را تصدیق نمی کنیم. یعنوننی به معنای اشاره کردن، اشاره کردن به من، گفتن شاید یک جوانی مثل علی تو را تصدیق کنه وگرنه ما تو را تصدیق نمی کنیم. امیر المؤمنین در ادامه فرمود، خب حالا این قصه تمام شد، این معجزه تمام شد، فرمود درست اون روز قریش مرا سرزنش کرد، گفتن شاید یه بچه نادانی مثل این شخص به تو گرایش پیدا کنه، بعد از او هم بسیار علی را سرزنش کردند، ولی انی لمن قوم لا تأخذهم فی الله لومت و لائم، من جزء اون گروهی هستم که در مسیر خدا سرزنش هیچ سرزنش کنندهی در اونها تأثیر نمی گذارد، سیماهم سیماه صدیقین، من جزء اون گروهی هستم که سیما و صورتشون صورت صادقان است و کلامهم کلام الابرار، من جزء اونها هستم که حرف بزنن حرفهای نیکوکاران را میزنن، عمار اللیل، اینها همه وصفهای امیر المؤمنین است، علی از زبان علی یعنی این جملات، من کسی هستم که جزء عمار اللیلن، عمار از امارت دیگه آبادانی، من از قوم و قبیلهی هستم که اینها شب را آبادانی کردن، شب را گرامی داشتن به نماز و عبادت. و منار اللیل، من جزء کسانی هستم که روشنی بخش و مناره روزها هستند. ما هستیم که با زحمت و با کوشش و با دستگیری از فقرا به روز روشنایی میبخشیم. متمسکون به حبل القرآن، من جزء کسانی هستم که به ریسمان قرآن چنگ آویختم. یحیون سنن الله و سنن رسوله، من جزء کسانی هم که سنت خدا و سنت پیغمبر را زنده کردم. لا یستکبرون و لا یعلون، نه اهل استکبارم نه اهل خودبرتربینی. و لا یغلون و لا یفسدون، یغلون معنای خیانت کردن، من جزء گروهی هستم که خیانت نمی کنند و فساد نمی کنند. قلوبهم فی الجنان و اجسادهم فی العمل، من جزء کسانی هستم که دل اونها آسمانی است، دل اونها یاد اونها در بهشت است. اونها من در میان جمع و دلم جای دیگر است، دلم پیش خداست، ولی اجسادهم فی العمل، جسم در حال طاعت است، نماز است، روزه است، مشغول ذکره، ولی قلب پیش خداست، قلب در بهشته. من قلبم جای دیگری است و جسمم مدتی بین شما مهمان است. الحمدلله رب العالمین. خطبه 192 نهج البلاغه، خطبه قاصعه، با تمام فراز و فرودی که داشت و انصافا از جهت لغات و تعابیر خطبه سنگینی بود، متن هم طولانی بود، امیر المؤمنین الحمدلله مدد فرمودند و تونستیم به پایان برسونیم. اگرچه این جلسه آخر یه مقداری سریع گفتیم و جمله جمله بحث نکردیم، ولی خدا رو شاکریم در آخرین روز ماه شعبان این توفیق رو داد که خطبه تمام بشه. انشالله جلسه بعد هم که خطبه وصف المتقین، خطبه متقین رو انشالله در ماه مبارک شروع خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.